أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بعثة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. بخشی از مسائلی که مربوط به آیات قبل هست این است که در آیه 32 و 33 سه مطلب در اثر اهمیتی که بود تکرار شد. تنها کلمه غابرین تکرار نشد. اون مطالب سگانه نجات حضرت لوط و نجات اهل بیت لوط و هلاکت همسر لوط، این سه مطلب هم در آیه 32 آمده هم در آیه 33. این چنین نیست که فقط کلمه غابرین تکرار شده باشد. و چون این فرستاده ها با حضرت ابراهیم سلام الله علیه از یک طرف با خود حضرت لوط سلام الله علیه از طرف دیگر گفتگو داشتند، برای اهمیت این مطلب این مطالب سگانه در آیه 32 33 تکرار شد. مطلب دیگر این که این که فرمود جدال لغتاً معلوم است، تنابی که آدم محکم می‌بافد میگن این جدل است، یعنی فصل محکم است. ولی در اصطلاح عامه مردم و همچنین در اصطلاح خواص یعنی منطق، گفتگوهایی که برای انصراف مخاطب از اون روش به عمل می‌آید این بهش میگن جدال. پس یه معنای عام لغوی دارد، یه معنای اصطلاحی. گرچه بین اون چه که در اصطلاح عام مطرح است یعنی توده مردم و اصطلاح منطقی فرق است، چه این که بین اون چه به عنوان مصطلح منطق است و اون چه که به عنوان مصطلح قرآن کریم است باز فرق است. ولی بالاخره جدال این است که یه سلسله اصول مشترک به مقبول به این طرفین باشد یک، و این مورد گفتگو قرار بگیرد دو، و هدف مجادل هم این باشد که طرف را از اون مذهبش منصرف کند سه. این عناصر چندگانه در جدال مأخوذ است. در قرآن کریم فرمود شما جدال احسن کنید. اگر شما بخواهید جدال کنید، در سوره نحل فرمود و جادل هم بالتیه احزن، اونها اگر بخواهند حمله کنند و جدال کنند شما مواظب باشید که منحصراً به طریق حسنا جدال کنید. ولا تجادل و اهل الكتاب الا بالتیه احزن. جدال احسن چه به صورت مثبت که در سوره نحل آمده، چه به صورت حصر که در سوره عنکبوت که محل بحث آمده است، این دو عنصر محوری را دارد، یکی خوب حرف زدن، یکی حرف خوب زدن. خوب حرف زدن همان است که فرمود قولا له قولا لینا، حرف خوب زدن همان است که فرمود قولوا قولا سدیدا، حرف متقن، حرف محکم، حرف مبرهن قول سدید است. یه وقت است یه حرفی انسان میزند که این حرف در باره دیگری است و این شخص را حد میزند برای اینکه این غضب کرده است. یه وقت است همین حرف را دیگری با دلیل میزند، اون متهم را حد میزند. شهادت و غضب هر دو یک سخن میگوین، هر دو میگن از زید و زانین. اما اونجا که شهادت است مشهودون علیه را حد میزند، اونجا که حرف بی دلیل است، برهانی ندارد، شاهدی ندارد، گوینده را حد میزند. بین غضب و شهادت این فرق جوهری است. ما در جدال موظفیم هم خوب حرف بزنیم هم حرف خوب بزنیم. خوب حرف زدن به رعایت کردن آداب فصاحت، بلاغت، رعایت ادبی و ادب. حرف خوب زدن، حرف ببرهن زدن. پس قولا له قولا لینا یعنی خوب حرف بزنیم، قولو قولا سدیدا یعنی حرف خوب بزنیم. در سوره مبارکه حج هم این دعای آمده بود که قبلا بحث شد، جدال به غیر علم میشه باطل دیگه. در سوره حج آیه 3 و آیه 8 مشابه یکی از همین آیاتی که در سوره لقمان آمده. در سوره مبارکه لقمان یه مطلب هست، در سوره مبارکه حج جامع‌تر مفصل‌تر آیه 3 و آیه 8 هست. فرمود اگر تابعی محقق باش، متبوعی محقق باش، امامی محقق باش، مأمومی محقق باش. اگر بخواهی پیروی کنی از کسی باید تحقیق باشد، بخواهی رهبری کنی باید محققانه باشد. که فرق آیه 3 و آیه 8 سوره مبارکه حج قبلا گفته شد. خب پس گاهی یه سلسله اموری است که یک جانبه است، یعنی از این طرف یه سلسله امور دارم، از اون طرف یه سلسله. در اینجا سخن از جدال نیست، اینجا پیشنهاد کفایت مذاکرات است. این غلیای هل کافرون لا عبدون ما تعبدون و انتون عبدون ما عبد و انا عبدون ما عبدون و انتون عبدون ما عبد لکم دینکم و لیدین. این پیشنهاد کفایت مذاکرات است، این دیگه جای جدال نیست، این گفتمان و گفتگوی دینی و اینا نیست. اما در گفتگوی دینی یه دستور جلسه میخواد. اگر بنا شد که دو گروه با هم بشینن بحث بکنن، دستور جلسه میخواد. اون دستور جلسه اینه: حکم قرآن و تورات اصیل و انجیل اصیل یکیست، خدا خدای ما و خدای شماست یکیست، ما مألوه و مربوب او، این بین ما و شما فرقی نیست. بعد از مسئله اعتقادی نوبت به عمل میرسد، ما و شما در برابر خدا منقادی. این امور چهارگانه دستور جلسه است، نه اینکه این امور چهارگانه را طرفین قبول دارن. اگه طرفین قبول داشته باشن که دیگه جدال نیست. نه اینکه از همون اول یکی رو این قبول داره یکی رو اون قبول نداره، این میشه لکم دینکم ولی دین، دیگه جدال نیست. بیان بگن شما هر مذهبی که دارید، ما هر مذهبی که داریم، قرار ما این باشد که روی این امور چهارگانه بحث بکنیم. بحث ما هم درباره تورات اصیل است نه تورات محرف، انجیل اصیل است نه انجیل محرف، ما انزل الیکم نه ما حرفتم. پس این امور چهارگانه دستور جلسه است. ما دستور جلسه سامان پذیره، انسان گفتگو میکند یا به نتیجه میرسد یا به نتیجه نمیرسد. فرمود اگر شما دستور جلسه عالمانه داشتید و به طریق الحسنا و به جدال الاحسن جدال کردید، نتیجه ای دارد. هم بعضی از داوران از بیرون ایمان می آورند، هم برخی از اهل کتاب ایمان می آورند، خب یه عده هم ایمان نمی آورند. اگر یه همچه جدال احسنی کردید، فالذین آتیناهم الکتاب یؤمنون به و من ها اولائه، از این مشرکینی که تو جلسه نیستن ولی ناظر این مجادله هستن، اونم یؤمنون به، یه عده هم ایمان نمیارن. بنابراین که در تمام گفتگوها همیشه طرفاً به یک سمت سوق داده بشن. برای دیگه ما در لغت سری تحریف کردن دیگه. فرمودن اون چی که وجود مبارک موسی و هارون آوردن اون حقه. اما این که یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله، ما به اون ایمان نمیاریم. ما به چیزی ایمان آوریم که خدا نازل کرده بر موسی کلیم و هارون سلام الله علیهم. اون وقت نه، برخی از اون اصول بود. لذا در قرآن فرمود فأتوا بالتوراة فتلوها، به علما و احبار فرمود این نسخه خطی تو خونه ها شما هست، بیارید ببینید حرف ما درست است یا نه. شما همه رو که پنهان کردید و تفسیر انجیل رو هم که منحصر به خودتون میدونید، به کسی هم اجازه نمیدید. فأتوا بالتوراة فتلوها ان کنتم صادقین. خب حالا برخی از امور را ممکن است تاکنون تحریف کرده، قبلا دایی بر تحریف نبود. با وجود اسلام و ظهور اسلام که آثار وجود برای پیغمبر ظهور کرده است، اینا تحریف کردن، احکام و تغییر دادن، ولی برای توده مردم. اما اون نسخه های اصلی هنوز بود. فرمود اون نسخه رو در بیارید ببینید که همین که ما میگیم هست یا نه. ما که تورات ندیدیم، ما که انجیل ندیدیم، در عمرمون ندیدیم. قول فتو به تورات فتلوه ها این کنتم صادقین، خب همون رو کسمه ها کردن دیگه. بنابراین یه اصول مشترکی ما داریم که دستور جلسه است. این دستور جلسه غیر از پیشنهاد کفایت مذاکراته، دستور جلسه غیر از این که نتیجه را ما قبل از شروع جلسه اعلام بکنیم، بگیم این چهار امر مورد قبول طرف این است. خیر، این چهار امر مورد دستور جلسه است. خب در جریان جدال وقتی به اینجا نتیجه رسید، فرمود به این که اینا تو جدال موندن، سه گروه شدن. مشرکین اهل حجاز، اونا که خب بالاخره رو فطرت توحیدی مونده بودن، ایمان آوردن. منصفان اهل کتاب ایمان آوردن که من اهل کتاب و امتون قائمت و یتلون آیات الله. اون متعصبان و متحجرانشون جهود انکار کردن، ما یکد و بایاتن الا الکافرون یکی الا الظالمون دوتون. بعد بهانه آوردن، گفتن یه معجزه نظیر معجزه هست موسی و هست عیسی که محسوس بشه بیاری. فقدر به این که معجزه آوردن که دستبانیست که ما هر روز منتظر بشه میرم شما چی پیشنهاد میدید که معجزه را ذات اقدس اله می آورد. این یکی خدا قدرتی در ما ایجاد میکند. دوتون اگر اون قدرت را داد عملا و اذن را داد علما، دیگران هم بکنن اون چه مسیحا می کرد. این درباره اصل معجزه که ما مگر قرآن را خودمون آوردیم که حالا معجزه را خودمون بیاریم؟ مگر دعوای نبوت را خودمون داشتیم که حالا خودمون معجزه بیاریم؟ ما یه حرفی زدیم از طرف دیگری، معجزه را باید دیگری بگه. اگر ما یه دایه داشته باشیم بگیم ما این علم را داریم، بله شما از ما حق دارید دلیل طلب کنید. اما ما که خودمون نگفتیم پیغمبری، به ما گفتن بگو پیغمبری، ما گفتیم چشم. به ما هم باید معجزه بدن، ما بگیم چشم. منتها در موقع معجزه نفس مبارک اون انسان کامل نسبت به اون قلم رو به رسالتش یا مطلقا به منزله نفس انسان است نسبت به بدن. همانطوری که بدن هر کسی به اذن خدا در اختیار روح اوست، انسان خود خواست بدنش حرکت بده، از جای به جای ببره، میتونه دستش حرکت بده، پاش حرکت بده، زبانش حرکت بده، اعضا و جوارح رو حرکت بده به اذن خدا. اینا که میپرن بالاخره این 80 کیلو بار از یه جای به جای پپش میاد پرت میکنه اون طرف، بالاخره این روح قوی است که این بدن پرت میکنه اون طرف. یه انسان در حال عادی 60 کیلو است، به طور عادی 70 کیلو است، یه کسی میتونه رو بغل بزنه جابجا بکنه. اما تو دعوا و عصبانیت 7-8 نفر میخوان این رو تکون بدن نمیتونن. این قدرت مال اون روح نمال این بدن. این بدن اگر این جور بود تو چطور قبلا در حال عادی یه نفر رو کاملا جابجا میکرد، اما حالا که عصبانی شد دعوا 7-8 نفر میخوان این رو تکون بدن نمیتونن. این قدرت روح هست که این بدن رو که 70-80 کیلوست یا 7-8 متر پرس میکنه اون طرف، مثل اینا که میپرن. یا تو دعوا قابل حرکت نیست، بالاخره روح سلطان بدن است و بدن را اداره میکنه. اون ولی الله که جان جانان است نسبت به کل نظام اینطوره. این نظام به منزله بدن اوست، منزله دست و پا و چشم اوست. هر عضوی از اعضای این جهان را به اذن مدیر کل، به رب کل بخواهد حرکت بدهد، حرکت میدهد. این بیان نورانی هست، تعبیری که بارها مراجعه فرمودید تو نهج البلاغه در خطبه قاصیه هست. حضرت فرمود در مکه دی آمدن گفتن تا اگر معجزه بیاری ما ایمان بیاریم. فرمود چه کنم؟ فرمود به اینکه این درختی که اونجاست دستور بدی نیمی از این درخت بمونه، نیمی بیاد پیش تو. حضرت معجزه بارک است تعبیر فرمود همین کار را کرد، یعنی درختی که اونجا ایستاده بود این درخت دو نیم شد، نیمی موند و نیمی از اونجا حرکت کرد آمد خدمت حضرت. بعد عرض کردن دوباره دستور بدی این دل سر جاش، همین کار را موجود دوباره که حضرت کرد و معذاله گفتن این سحر است. خب من اصدق و من العلی قوله بیان هستم، این است تو نهج البلاغه تو خطبه قاصیه دیگه. خب اینا رو به اذن خدا کردن. نفس انسان کامل نسبت به جهان به اذن الله به منزله نفس خود انسان است نسبت به بدن. حالا اگر نبی غیر مرسل بود محدود است، اگر نبی مرسل بود محدود نیست، کل عالم است. بدن ما در اختیار ماست دیگر، به اذن کی؟ به اذن خدا. اگر ذات اقدس الله یکی از این ذرات را برداره انسان میشه فلج، نمیتونه دستش تکون بده، نمیتونه زبانش تکون بده. این چنین نیست که بدن در اختیار ما باشه، معاذ الله، چه خدا بخواهد چه نخواهد. یکی از این ذرات توی سکته های مغزی همینطور دیگه، معاذ الله. خب پس به اذن خدا نفس انسان در بدن او مسلط است، فعال مایشاست. به اذن خدا نفس رسول اکرم و اهل بیت علیهم السلام در کل عالم چون جان جانانن مؤثرن به اذن خدا. فرمود به این که ما که به ذات این کار رو نداریم، بالاخره ما معصوم از طرف ذات اقدساییم. مگه ما خودمون گفتیم پیغمبری؟ ما که خودمون نگفتیم پیغمبریم که. خدا به ما فرمود برو، گفتیم چشم. معجزه بیار، بگیم چشم. تا دستور نداد قدرت نداریم. حاضر اول و سامین چه معجزه باراتر از این قرآن؟ اگر عصای موسی میخواهید که اون در یه زمان خاصی بود و اگر خسف قارون را میتربید اون زمین مخصوصی، ما یه معجزه آوردیم که زمان زمین نمیشنسه، همه جا با شما هست. این قرآن معجزه است دیگه، میگه نمیشنه میارید. شما میخواد بگید که بشه در این معجزه است؟ من میگم من شاهد دارم. این شاهد دارم اون نیست که جناب زمخشری در کشاف معنا کرده. زمخشری آیه 52 همین سوره عنکبوت را قول کفا بالله بینی و بینکم شهیدا اونجا معنا کرده که ما حجت خدا را ابلاغ کردیم. خدا شاهد است که من وظیفه خدا را انجام دادم و خدا شاهد است که بعضی از شما وظیفه تو را انجام ندید. این مطلب حق است ولی با سیاق آیات هماهنگ نیست. سیاق آیات اینه که اینا معجزه خواستن. ذات اقدس اله به رسولش فرمود بگو اولا معجزه به اذن خداست و ثانیا ما معجزه آوردیم و دلیل این که ما از طرف خدا هستیم، خدا شهادت داد که من از طرف او هستم. چرا؟ برای که امضای او، نامه او، پیام او دست منه. اگر کسی بگوید من از طرف فلان حاکم آمدم، خط اون حاکم، امضای اون حاکم، پیام اون حاکم دستیم باشه، آدم باور میکنه دیگه. فرمود به این که من شاهد دارم، من از طرف خدا آمدم، برای که حرف خدا به دست منه. میگید حرف خدا نیست، مثل این بیاری. این بخش پایانی سوره مبارکه رد همینه دیگه. آیه پایانی سوره مبارکه رد یعنی آیه 43 این است: و یقول الذین کفروا لست مرسلا. کفار میگن تو پیامبر نیست. بسیار خوب، بگو من پیامبرم. چرا؟ بلکه امضای خدا، نامه خدا، نام خدا، دستور خدا، کلام خدا دست منه. قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم. معنای شهیدن این نیست که خدا میداند این پیشنهاد کفایت مذاکراته، این که استدلال نیست. کفار میگن تو پیغمبر نیست. این بگوید خدا میدونه من پیغمبرم، این که احتیاج نشو. این شهادت منی علم نیست، این شهادت منی گواهیه. کفار میگن تو پیغمبر نیست، از طرف خدا نیامدی. فرمود بگو خدا گواهی داد من از طرف او آمدم، این که کتاب دست منه، این نامه اوست، این امضای اوست، این پیام اوست. میگید نه مثل این بیاری. قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم. این به من عنده و علم الکتاب هم که راجع به مارکی هست همین تطبیق شده است. برای شما هم میدونن، نه این که خدا میداند که من پیامبرم. خب این چه حجتی است؟ اونا میگن تو پیغمبر نیستی، که میگه خدا میدونه من پیغمبرم، میگه احتجاج نشو. اونها میگن تو پیغمبر نیستی، از طرف خدا نیامدی. ایشون میگه نه، خدا شهادت میده من پیغمبرم، برای اینکه نامه شو من دار، کلام شو دست منه. این آیه محل بحث سوره مبارکه عنکبوت، یعنی آیه 52 همون آیه 43 سوره مبارکه رعد است که احتجاج الهی است. قل کفا بالله بینی و بینکم شهیدا. خدا عالم سماوات و ارض است، به ما را فرستاده برای هدایت شما، نامه خودشم به دست ما داده. و الذین آمنوا بالباطل و کفروا بالله، اینا خاسرند. وگرنه اونهایی که آمنوا بالحق، نظیر اون چه در سوره مبارکه بقره گذشته، این آمنوا به مثل ما آمنتم، اونا هستن که اهل نجات و اهل فلاح و رستگاری هستن. خب اون تو بحث‌های قبل روشن شد که علم مستلزم عمل نیست. وجود مبارک موسی کریم تو همون سوره اسراء دارد که به فرعون فرمود لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. خب برای ثابت شد این معجزه است. چطور ما عالم بی عمل داریم؟ تو بارها قبلا مکرر گذشت، تو مشکل روز ماست دیگه. چطور ما عالم بی عمل داریم؟ یعنی ممکنه کسی قرآن رو خوب بفهمه، تفسیر بکنه، سخنرانی خوب بکنه، نامحرم نگاه کنه. چرا؟ برای اینکه علم یه چیز دیگه است، یه متولی داره که مسئول اندیشه است. تصمیم، عزم یعنی عزم، جزم یعنی جزم، بینشون فرقه. نیت داریم و اراده داریم و متولی اینها که انگیزه است. جزم داریم و تصور داریم و تصدیق داریم و قیاس اقترانی استثنایی دو اندیشه داریم که مسئول چیز دیگه است. اگر انسان وارسته باشد بین اندیشه و انگیزه جمع میکنه، میشه عالم عادل. و اگر کاسب کار باشد عالم بی عمله. بین دستگاه جزم و دستگاه عزم گاهی بین الارض و السما فاصله است. وجود مبارک موسی فرمود بر تو روشن شد دو تا چهار تا، چرا ایمان نمیاری؟ این به جهد و به ها وستیقنه تا انفسه هم، برای اینه که جهد انکار مال عقل عملی است، یعنی اون ما عبده به الرحمن و اکتسه به الجنان از تغییر بود این اسیر شده. کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. در جهاد درونی حوث این دستگاه اراده را به اسارت گرفت. خب اگه پای کسی فلج شد یا به زنجیر بسته شد، شما به او دوربین بده، میکروسکوپ بده، تلسکوپ بده، عینک بده، او به خوبی مارغرب رو میبینه. این در دیدن مارغرب مشکلی ندارد که، ولی نمیتونه فرار کنه، برای اینکه پاش بسته است. حضرت امیر فرمود مشکلی مند خداها علم نیست که شما این آیه بخونی. مشکل اینا اینه که در جهاد نفس این هوس اون متولی اراده و نیکیت را به اسارت گرفته. چن من عقل اسیر تحت هوان امیر. خوب سخنرانی میکنه، خوب مقاله مینویسه، خوب حرف میزنه، مثل کسی دوربین گذاشته، عینک گذاشته، از دور و نزدیک مارغرب رو میبینه، به خبرم میده. خب بله، اما نمیتونه فرار کنه، چون چشم فرار نمیکنه، پا فرار میکنه، پا بسته است. حضرت اون مواظب باشید در جریان جهاد نفس این به اسارت نرود. اون اول کاری که اون شیطان میکند این رو به بند میکشد. اعوذنا الله من شرور انفسنا سیئات الخب. فبود قول کفا بالله بینی بینکم شهید. این بود در دلیل ماست. البته آله سماوات و ارضم هست و اونهایی که ایمان نیاوردن خسارت دیدن. اینا وقتی به سطوح آمدن حرفی برای گفتن ندارن. گاهی به انبیاشون میگن شما ما را خسته کردی، جادل تنافع اکثر تزدادنا فعتی ما تاییدن هم خطه من از صادقی، اگر راست میگید عذاب بیاد. گاهی اینجا میتنن. یا گاهی تعبیراتشون این است که کسفن من از سما اصحاب ایکه به پیامبرشون میگفتن فاسبت علینا کسفن من از سما، نظیر اون که در اسلام برخی به پیغمبر میگفتن که فامتر علینا حجارت من از سما ایترا بعدا من عدیب. فبود اینا یستعجلونه که بالعذاب، ولی عذاب حسابی داره، کتابی داره. مادامی که شخص پیغمبر حضور دارد عذاب استعصال نمیآید. و از طرفی مادامی که اونها در حضور حضرتن بازم عذاب نمیآید. اینا یا نسبت به عذاب دنیایی عجله دارند یا نسبت به عذاب آخرت و قیامت. شما ببینید کل عالم نسبت به مسئله قیامت اصلا قابل حساب نیست. ذالک مبلغ و هم العلم، مثل کسی که در بازار اقتصاد یه مقدار پول خورد تو جیبشه، این که اهل تجارت نیست. فبود اعرض ام من تولا عن ذکرنا ولم یر الا الحیات الدنیا ذالک مبلغ و هم العلم. ما در برابر خود این حوادث دنیا و این راه شیری و اینا مونده ایم، چه رسد از مسئله ابد. الان این ستاره‌ای که ما شبها میبینیم الان معلوم نیست اینجا باشه که، این نورش میلیون ها سال حرکت کرده تازه به ما رسیده. این تازه مال این ستاره ها هست که الان وضعش معلوم نیست به کجا رفته باشه. ما که وضعمون نسبت به این مجموعه این طور است که حلقت انفیولات نسبت به ابد چه عجلی داریم؟ فرمود نسبت به عذاب دنیا عجله میکنن، عجلشون بی خوده. نسبت به عذاب آخرت عجله میکنن. الان تو عذابان اینا خیلی ها الان النار محیطتون به هم، الان تو جهنم هم دفعتا میفهمن داره گر میگیره. میبینید این تعبیر استعجال را هم درباره عذاب دنیا بیان کردن، هم درباره عذاب آخرت. و یستعجلونه که بالعذاب، ولی هر چیزی حسابی داره، کتابی داره. گاهی فرزندان صالح از اینها باید به دنیا بیان. ولولا اجل المسمن لجاءهم العذاب، و اگر نوبت فرا رسید ولی اتینهم بغتتن و هم لا یشعرون. این که میگن فلون کس رو بهتان زدن، بهتان برای اینکه انسان یک کاری که نکرده به او بگوین، این مبهوت میشه دیگه، این میگن بهتان. فرمود فتبهتو هم در بخشای دی از قرآن داره که عذاب الهی بغتتن میاد، فتبهتو هم این رو مبهوت میکنه، دفعتا غافلگیرشون میکنه، خبر که نمی کنم که فرمون ساعت می آید که این اوسان و اسنامی که هست واقعش فرمود به اینکه اسماء که مسما ندارد، فی اسماء این سمیتوموها، مثلا شما کلمه رب رو میگید، این رب یه لفظی است که شما میگید ما میگیم، مفهومی دارد که شما میفهمید ما میفهمیم، این مفهوم را ما بر ذات اقدس اله تطبیق میکنیم، این اسمشون با مسما، شما همین مفهوم را بر سنم و وثن تطبیق میکنید، این زیرش قالیه، فی اسماء سمیتموها، اسم خالیه. شما هر چه بگردید میبینید در بتکده رب پیدا نمیکنید، به همین وهم و خیال شما ایمان دارید. لذا فرمود که فی اسماء سمیتموها، این نامیست، دلیلی ندارد به اینکه این اسم مصداق داره، بلکه دلیل داره این اسم مصداق ندارد، اسمی بی مسماست. اینجا هم همینطوره، باطل منوش همین دیگه. فهمو درباره آخرت یستعجلونه که بالعذاب، که خب حالا عذاب قیامت بیاد، اینا خیال میکنن که عذاب قیامت هم تعیینش به دست اینهاست یا مثلا تاریخ زمانی و زمینی برمیدارد، در حالی که به این جهنم محیطتون بالکافرین. آیاتی که مربوط به محیط بودن جهنم است دو طایفه است، یک طایفه مقید است نظیر همین طایفه که در این جهنم لمحیطتون بالکافرین یوم یغشاه و العذاب، ظاهرش این است که جهنم در قیامت محیط به این هاست. طایفه دیگه مطلق است، ظاهر مشتق هم این است که متلبس بالحال است، استعمال مشتق در آینده مجاز است اندالکل، در باری من غزا انحال مبده محل اختلاف است. خب جهنم محیط به کافرینه، این دو طایفه از آیات مثبتانند، دلیل بر تغییر نیست، برخی ها همکنون تو جهنم همون، تا یه عاملی میخواد که نشون بده. یه بیانی لطیفی رو مرحوم علامه امینی رضوان الله تو کتاب شیخ القدیر از وجود بارک حسنی سلام الله نقل میکند که در زمان سومی یک کسی جمجمه سرد یک کافری را آورده در حضور عثمان، گفت شما میگید کفار تو جهنمن، رو من دست زدم رو این سر، این سر سرده، اثری از حرارت نیست. خب اونا که اهل معارف نبودن، به وجود مبارک هست امیر مراجعه شد، برخی ها ادب رو رعایت میکردن میرفتن خدمت هست امیر سلام الله علیه، برخی ها این رعایت نمیکردن حضرت رو میوردن. خب اون انسان کامل برای حفظ اون موقعیت و وحدت خیلی از کارها رو میپذیرد. وقتی حضرتش رو بردن به مستشکر گفتن اعید المسئله، این مستشرق گفت که شما میگید کفار بعد از مرگ در جهنم برزخی هست، این هم سر کافر است و این سر سرده. حضرت دستور داد زند و مسهار حاضر کنید، حاضر کرده و هم زد جرقه پیدا شد و او دست بزن، این زند هم سرد است، این مسهار هم سرد است، آتش در درون این است، شما بیرون دست میزنید میگید خبری نیست، در درون چه خبر داری؟ رویم که مرحوم امینی رضوان الله نقل کرده، الان جهنم محیط به کافرینه، بله ظهورش مربوط به صحنه قیامت است، قیامت ظرف ظهور این حقایق است نه ظرف حدوث این حقایق. اگر فرمود یوم لا تملك نفسا لنفس شیئا والامر یوم اذن لله، یعنی الیوم معاذ الله امر لغیر الله هست، فردا لله هست، یا نه فردا روشن می شود که در کل عالم الامر لله، فردا یعنی قیامت ظرف ظهور این معارف است نه ظرف حدوث این معارف. رو اون جهت باطنم جهنم محیط به کافرین است، ولی ظهورش البته مربوط به قیامت است، فعلا آرام است. اگر باطن را بخواهیم بخواد روشن بشه برای همه، البته به قیامت مربوط است، اما این چنین نیست که الان در روح و ریحان باشه قیامت ببرهش دون جهنم. باطن گناه حقیقتا نار است، باطن گناه حقیقتا سمبر، بعد یکی مربوط به عذاب قیامت است، میشه مربوط به عذاب دنیا. اون یستعجلونش بالعذاب مربوط به دنیاست. نظیر اون چه که اصحاب ایکه گفتن اسبت قرینا چه سفن من از سما یک. در اسلام هم بعضی گفتن امتر قرینا هجارت من از سما به اتناب عذاب علیم سأل سائلون به عذاب واقع. از این قبیل است. استعجالون عذاب آخرت است. و یستعجلونش بالعذاب اما به این جهنم لمحیطتون بالکافرین. کی ظاهر می شود؟ یوم یغشاهم العذاب من فوقهم و من تحت ارجلهم. این که دارد فی عمد ممدده معاذ الله اینه. دیدی این تنورها برای اینکه خوب اون نان یا غیر نان کاملا داغ بشه چیکار میکنن؟ اینو پر آتش میکنن، درش میزنن. این طباق است. چون جهنم به صورت یک اتاق ترسیم شده است، اتاق سقف دارد و کف دارد، پس بالا و پایین بسته است. در جهنم را میبندم که کسی بیرون نیاید. در بهشت باز است، بانگ کسی بیرون نمی آید. اما باز بودن در خودش لهو نعمت آزادی است. مفتحتا لهم الابواب. نه بیگانه مجاز است به بهشت برود، نه آشنا از بهشت بیرون می آید. اما باز بودن در خودش نعمتی است، رفاهی است. مفتحتا لهم الابواب. اما درباره دوزخیان در جهنم را می بندند. این در را چیپ می کنند. الان دیگه دوزگیر هست، قفل هست، قفل رمزی هست، اما سابق این تو نبود. برای تشبیه معقول به محسوس، اون کلیدهایی که سابقا تو درهای محکم بود او رو بیان فرمود. فرمود فی عمد ممدده. الان هم شما بینید بعض از جا همینطوره. یه وقت است این لنگه در و اون لنگ دیگر رو دوست بکنن، یه جاش رو قفل بکنن، یه جر بند میزنن. اما یه وقت است که یه بند سرتاسری از بالا تا پایین میزنن که به هیچ وجه قابل باز بودن نباشه. اینو میگن فی عمد ممدده 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 ممدده. یعنی این در بند امتداد دارد از بالا تا پایین، مثل که یه دزگیری از بالا تا پایین این دولنگی رو هم زدن که هیچ راه برای باز شدن نیست. همون فی عمد ممدده اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا.